بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در ادامه ادله بر استصحاب مرحوم آخوند در کفایه، آخرین ادله را که می آورند ادله طهارت و حلیت و این هاست. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، و همینطور الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس، و کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. خب بیان این روایات چون غایت داره، ایشون فرمود که این برای بیان حکم واقعی موضوعه. این موضوع یه حکم واقعی داره، این حکم واقعی ظاهراً ادامه داره تا وقتی که خلافش خلاصه ثابت نشده، ضدش یا نقیضش نیامده، و این حتی برای غایت موضوعه. اینطور میشه کل شیء مشکوک الطهارة والحلية طاهرون یا حلالون، اون حلال واقعی رو استصحاب میکنی که در واقع هم حکم واقعی رو بیان میکنه هم حکم ظاهری رو. ایشون میفهمد که چون مقیا ظهور در بیان حکم اولیه اشیا داره، کل شیء طاهر، الماء کله طاهر، کل شیء حلال، این حکم واقعی، غایت اون حکم ظاهری رو بیان میکنه. اون مقیا حکم شیء به عنوان مشکوک رو بیان نمیکنه، به عنوان به هر حال حکم واقعی بیان میکنه. بنابراین ما با غایت به هر حال استدلال میکنیم بر استصحاب، که این غایتش دلالت بر استصحاب میکنه. بنابراین میخواد که مجموعه ملاحظه غایت و مقیا، این خلاصه دلالت بر استصحاب میکنه. خود مقیا به تنهایی دلالت بر استصحاب نمیکنه، مقیا با غایت دلالت بر استصحاب میکنه. بنابراین ایشون حال که دیگه لازم نیست ما بگیم استعمال دفت در دو معنا شده، همونطور که مرحوم شیخ فرموده، که اگه اینطوری بگیم استعمال در دو معنا، نه اصلا کل شیء طاهر همون طاهر واقعی رو بیان میکنه، اون تا این غایت میگه این طهارت ظاهرا ادامه داره. میخواد اون موقعی استعمال لفظ در دو معنا میشه که غایت با غایتیتش از حدود موضوع بشه و غایت استمرار حکم بشه. اینطوری بگیم کل مشکوک طهاره، کل شیء مشکوک طهاره او الحلیه طاهرون او حلال، اینطوری بگیم، اینطوری معنا بکنیم. ما اینطوری معنا نمی کنیم. کل مشکوک کل طاهرن فی الواقع، اگر گفتیم کل طاهر مشکوک، اینجا هر دو رو معنا کردیم، هم در طهارت واقعی هم در طهارت مشکوک، در دو قاعده هر حال مقیا رو آوردیم. نه، مقیا همون معنای هر حال حکم واقعیه، غایت حکم ظاهریه، مجموع ازش استصحاب، حجیت استصحاب به دست میاد. بنابراین ایشون میاد که خب این دو سه تا روایت این رو بیان میکنن. ما با ضمیمه عدم قبول به فصل میگیم بین طهارت و حلیت و سایر احکام که این گونه مضمون داره روایت فرقی نداره، در جای دیگه هم میتوانیم استصحاب بکنیم در جاهایی که غایت و مقیا داریم. بعد میخواند که ذیل مواسقه امار هم که فرمود فعضا علم تا فقد قذره اما علم تا علم فلیس علیک، این هم معید همین حرف ماست که ازا علم تا این تا قبلی که نمیدانی اون حکم واقعیشو داره، وقتی که دانستی یعنی تا وقتی که نمیدانی اون در حال شک اون قبلی رو ادامه بده. حتی دیگه مقیا غایه حالت سابقه چیز دیگه، این حتی اینو داره بیان میکنه دیگه، حتی حالت سابقه رو بیان میکنه، این ادامه داره غایت مقیا مفادش اینه دیگه. بله به هر حال میفهمن که این موثقه بیان غایت هست، هم منطوقش هم مفهومش، نه غایت با مقیا که استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم بیاد. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند در استدلال به این نوع روایات بر استسهام. مرحوم آقای خویی بعد از اینکه این ستا دست از روایت بیان میکنن، هفت احتمال برای این روایات بیان میکنند که هر یک رو بزرگی انتخاب کرده. بعد وارد نقادی میشن که حالا اون رو بیان میشه. این احتمالات رو عرض بکنیم. احتمال اول این که مقصود تعالت واقعیه باشه، کل شیئن طاهر، این تعالت واقعیه است. علم هم طریق به اونه، به عنوان طریقیت آمده، طریقیت محضه است. در واقع غایت همون عروض نجاسته، مثل کلو وشربو حتی یتبین لکم خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. خب اینجا حتی یتبین آمده و مقصود چیه؟ مقصود جواز اکل، جواز شربه تا طلوع فجر. پس این حکم واقعی اینه، تو این علمه داره طریق به اون حکم واقعیش، که این حکم واقعی تا کیه، این محدوده داره حکم واقعی. بله این احتمال اول. احتمال دوم این که مقصود هم حکم ظاهریه به طهارت و شیء مشکوک باشه و علم هم قید برای موضوعه نه محمول، یعنی اینطور بشه کل شیء تعلم نجاسته طاهرون. این علم قید برای خلاصه لم تعلم، ببخش کل شیء لم تعلم نجاسته فهو طاهر، این حکم ظاهری رو بیان میکنم، حالا قاعده طهارت و اینا. احتمال سوم بگیم که استصحاب رو بیان میکنه با همون بیانی که عرض شد اجمالاً، منتها نه با اینکه مقیا حکم واقعی است، همین اینکه تا وقتی که شما علم به خلاف پیدا نکردی این حکم باقیه، که خب قهران سابقه هم باید در نظر گیره. احتمال چهارم این است که مقصود اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه باشه. این به این معنا که کل شیء معلوم العنوان او مشکوکه، اینطور این معلوم که باشد طاهرون واقعا، مشکوکه طاهرون ظاهرا، هر چیزی که معلوم الطهاره باشه واقعا یا ظاهرا، این طهارت رو داره تا علم به خلافش بیاد. یه معنای عمی ازش اراده شده. اینم احتمال چهارم. احتمال پنجم این که بگیم طهارت ظاهریه و استصحابه. صاحب فصول این رو بیان فرموده، یعنی کل شیء مشکوک العنوان طاهرون ظاهرن، کل شیء مشکوک، که این شک به این عنوان بخوره که به همون مقیا باشه، طاهرون ظاهرن، این طهارت هم مستمر تا علم به نجاست باشه. این طاهرون مقیا اشاره به طهارت ظاهری است. کل شیئن طاهر، این طاهر ظاهری است منتها با شک. غایت هم اشاره به استصحاب، یعنی کل شیئن مشکوک الطهاره طاهرون الا ان تعلم خلافه. بعد حالا دیگه واقعش بعضی از اینها با هم دیگه فرقی ندارن. خب ظاهرش همینه، میخوان جمع بکنن، اما چجوری جمع بشه اون بحثه. این یک کلامه، تو یک کلام هر دو رو میخواد به نوعی غیریت هم ازش استفاده بشه. بله نه، نه خب استصحاب قید شک لاحق رو داره، در طهارت ظاهریه نه، همین شک داره. این فرقا هست دیگه، والا این همه درد سر به بحث استصحاب و جدا شده. بحث استصحاب از قاعده طهارت و اینا به حال نمی کشیدیم. بله احتمال ششم هم که همون کلام مرحوم صاحب کفایه است که جمع بین طهارت واقعیه و استصحاب کردن. احتمال هفتم هم اون مطلبی است که در حاشیه رسائل مرحوم صاحب کفایه فرموده که همه اینا رو با هم جمع کرده، طهارت واقعیه و ظاهریه و استصحاب را، که این کل شیء طاهر همه اینا رو میگیره. یعنی به این معنا کل شیء واقعا طاهرون، ظاهرا هم طاهرون، کل شیء. بله حالا این رو بیان فرمودن، حالا ببینیم اشکالاتی که در این رابطه هست. مرحوم نایمی دو سه تا اشکال اینجا کردن، ایشون اینا رو بیان میکنن و بعدش حالا نظر از امام انشاءالله حضور میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.